بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. مسئله پنجاهم از مسائل کتاب شریف عروه، از مسائل اجتهاد و تقلید. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن که یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان یحتاط فی اعماله. شخص عامی، قبلا عرض کردیم که موظف است که فحص بکنه مجتهد رو، تشخیص بده، یا اعلم رو تشخیص بده، در زمانی که علم به این که چه کسی مجتهد است یا چه کسی اعلم است ندارد، موظف است فحص بکنه. خب این بنده خدا در زمانی که داره فحص از مجتهد میکنه یا نه فحص از اعلم میکنه، موظف است در این مدت فحص و در زمان فحص این که در اعمالش احتیاط بکنه، چون فرض این است که مجتهد رو هنوز پیدا نکرده، اعلم رو پیدا نکرده، مشغول فحص از و جستجوی از مجتهد و اعلم هست. بنابراین در زمان فحص وظیفه مقلد، وظیفه شخص مکلف، وظیفه شخص عامی که مجتهد نیست خودش این است که در اعمالش احتیاط بکن. دلیل این حکم این است که این بنده خدای شخص عامی و شخص مکلف علم اجمالی دارد به این که در شریعت مقدسه یک احکام اصطلاحاً الزامی وجود داره، و وقتی علم اجمالی به وجود احکام الزامی داشت، یعنی احکامی که رخصت در ترک اونها ندارد، مجاز در ترک اونها نیست، در یه ایطور مواردی علم اجمالی قبلا هم مکرر عرض کردیم که منجز تکلیفه و تکلیف رو بر مکلفین ثابت میکنه. حالا که تکلیف بر شخص مکلف ثابت شد به واسطه علم اجمالی به وجود احکام الزامی در شریعت مقدسه، عقل حکم می کند که آقا شمای مکلف بایستی از عهده این تکالیف الزامی و احکام الزامی به صورت قطعی خارج بشوی و مطمئن باشی وظیفه رو انجام دادی. برای این که این اصطلاحاً خروج از عهده تکالیف، اونم به صورت قطعی برای این بنده خدا ممکن باشه، هیچ راهی ندارد مگر اینکه احتیاط بکنه، و این هم دلیل اصطلاحاً شرعی داره که حالا قبلا عرض کردیم. در هر صورت ای بنده خدا علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی داره، حتما بایستی این از عهده بیرون بیاد، و هم دلیل عقلی داره به دلیل اینکه عقل حکم میکند به اینکه آقا جان حتما شما نیاز به مؤمن از عقاب دارید، یعنی به گونه ای عمل بکنید که ایمن از عقابی، و هم عقل حکم می کند به لزوم دفع ضرر محتمل، چون اگر شما این تکالیف رو انجام ندی، شما یه شخص مکلف این تکالیفی رو که علم اجمالی به وجود این تکالیف داری، اینها رو انجام ندی، احتمال دارد به هر صورت مبتلای به عقاب بشوی. بناءً علی هذا، وظیفه این شخص این است که حتما برای ایمن بودن از عقاب حتما احتیاط بکنه، اونم احتیاط به یک مقداری که مؤمن از عقوبت باشه. پس بنابراین این بنده خدا باید به یکی از اطراف این احتیاط در همون زمان فحص اصطلاحاً عمل بکنه. این که میگیم بایستی احتیاط بکند و اخذ به یکی از اطراف اصطلاحاً احتیاط بکنه، مراد اینه که مثلا ای بنده خدا در زمان فصل مردد است و نمیداند که آقا آیا آقای زید اعلم العلماست یا آقای امر اعلم العلماست. خب در یه ایتور جایی هر کدام از این زید و امر یه فتوایی در این مسئله مورد بحث دادن. ایشون یعنی شخص مکلف در این طور جایی که علم به اعلمیت احد شخصین به صورت غیر معین داره، میاد و اخذ به اون قولی میکند از این دو نفر که اون قول اصطلاحاً احوت است، اخذ به احوت القولین میکنه. اخذ به احوت القولین یعنی احتیاط. پس مراد ما از این که میگیم ای بنده خدا بایستی احتیاط بکند در اعمالش، مراد این نیست که ایشون بره و احوت الوجوه المحتملت فی المسئله را اخذ بکنه، نه، بلکه احوت القولین یا احوت الاقوال را بایستی اخذ بکنه، فتوای یکی از این چند نفری را که محتمل الاعلمیه هست، البته اون فتوایی را که احوت است و به احتیاط نزدیکتره و مؤمنن عن العقاب هست، اون را اخذ بکنه. چرا میگیم مراد از اخذ به احتیاط اخذ به احد اقوال این افراد محتمل الاعلمیته؟ دلیل ما این است که چون فرض این است که ایشون علم دارد که تکلیف او منحصر در اصطلاحاً تقلید از یکی از این دو نفره، پس بنابراین علم اجمالی به حجیت یکی از این دو قول دارد در حق خودش، پس بنابراین بایستی در میان این دو قول و این دو فتوا ببیند کدام یک از این دو فتوا اصطلاحاً مؤمن من العقاب یا اصطلاحاً احوت، اخذ به اون بکند، نه اینکه تکوینن بر سراغ اصطلاحاً احتیاط، مثلا بگوید که چون چاره ای نیست لذا من میرم و مثلا فرض بفرمایید که در یه ایتور جایی هم جاییست مثلا نمیداند مرجع تقلید نظرش این است که در اینجا نماز قصر است یا تمام است، بگوید خب من احتیاط میکنم عملا، کار به فتوای مجتهدین ندارم، میرم احتیاط میکنم، هم نماز را قصرن میخوانم هم نماز را بله تماماً میخوانم، نه، بلکه باید سیبر سراغ فتوای اون دو نفر ببیند فتوای اون دو نفر کدام فتوا مطابق با احتیاط اخذ به احوت القولین کنه. مراد از این که عرض کردیم ای بنده خدا موظف است احتیاط در اعمالش بکنه، مراد این نکته‌ای بود که خدمتتون عرض کرد. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن هم در اون زمانی که طرف فحص از مجتهد میکنه، هم در زمانی که فحص از اعلم میکنه، موظف است به این که در اعمالش احتیاط بکنه. خب یعنی چه فحص از مجتهد چه فحص از اعلم. اما مرحوم سید حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این که بگیم در صورتی که شخص عامی داره فحص از اعلم میکنه، در این صورت احتیاط واجبه، این مسئله مورد تأمله و گویا اشکال کردن ایشون. چرا؟ به دلیل این که یک ادعایی وجود داره در اینجا که بعضیا ادعای اجماع و اتفاق کردن که در یه ایطور صورتی تقلید جایزه. یعنی شما داری مثلا فرض بفرمایید تحقیق میکنی که آیا زید اعلم العلماس یا عمر اعلم العلماس. علم اجمالی به اعلمیت احد شخصین داری، در یه ایطور جایی ادعای اتفاق نظر شده بر این که تقلید جایزه و طبیعتاً این ادعا شامل ما نحن فیه هم می شود. این که مرحوم سید به طور مطلق فرمودن چه فحص از مجتهد و چه فحص از اعلم در هر دو صورت لازم است و واجب است احتیاط کردن و حق تقلید این شخص نداره، این رو گویا مرحوم سید حکیم در باب فحص از مجتهد پذیرفتن. چون فرض این است که ما علم نداریم به این که ای بنده خدا مجتهد هست یا نه، خب طبیعتاً حق تقلید کردن از او نداره. ولی در مورد اعلم فرض این است که اجتهاد ای بنده خدای شخص محرزه، مجتهد هست. حالا که مجتهده طبیعتاً جایز و تقلیده. اگه خاطر مبارکتونم باشه اونجایی که بحث از لزوم تقلید از اعلم رو قبلا در مسائل گذشته در جای خودش مطرح کردیم عرض کردیم که خب بعض از فقها اعتقادی به این مطلب ندارن و تقلید از اعلم رو لازم و واجب نمیدانن. پس بنابراین به نظر میرسد این گونه هم باشه و فرمایش مرحوم سید حکیم فرمایش درستی هست. یعنی در صورتی که شخص داره فحص از اعلم میکنه، به لحاظ این که اصل اجتهاد این شخص محرزه و ثابته ولی اعلمیتش مشکوک هست، در یه ایطور جایی با توجه به این که ای بنده خدا بالاخره علم دارد که تکالیفی هم به گردنش هست، میتواند به فتوای هر کدام از این دو نفری که محتمل الاعلمیه هستند در زمان فحص اصطلاحاً رجوع بکنه و به فتوای هر کدام از این دو نفر محتمل الاعلمیه عمل بکنه. این هم آخرین نکته در رابطه با مسئله پنجاهم. و اما مسئله 51 از مسائل کتاب شریف عروه، عرض کردیم بنای ما بر این است که انشاءالله در این تتمه مباحث این کتاب یه مقداری رعایت اختصار بشود تا زودتر این مباحث تمام بشه، انشاءالله بریم سراغ مباحث مهم کتاب الطهاره، بلکه انشاءالله در این سال تحصیلی از این کتاب الاجتهاد و تقلید انشاءالله و مباحثش خارج بشویم. مسئله 51، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که المعزون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف او فی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد. صورت مسئله اینه که اگر یه مجتهدی در زمان حیات خودش و یک مرجع تقلیدی در زمان حیات خودش شخصی رو اذن داد در اینکه مثلا متولی اوقاف بشود، تصرف در اوقاف بکند، حالا اینطوری عرض میکنم، این عبارت مرحوم سید فرمودن تصرف فی الاوقاف، تصرف در اوقاف بکنه، یا متولی و مسئول رسیدگی به اموال قصر باشه، اشخاصی که قاصرند، مثلا فرض بفرمایید سفیهند، مجنونند، یا صغیری که ولی نداره و سرپرستی نداره، مرجع تقلید به آقای زید اذن داد یا به آقای زید وکالت داد که آقا جان شما از طرف من وکیلی که تصرف در اوقاف بکنی، وکیل هستی که تصرف در اموال قصر بکنی. و حالا البته خب تصرف شروطی داره، این گونه نیست که مطلق باشه، تصرف که مبتنی بر غبطه و مصلحت اوقاف و مصلحت قصر باشه. خب اگر اذن داد یا وکالت داد، بعد این مرجع تقلید از دار دنیا رفت، فوت کرد، آیا این اذن یا این وکالتی که داده با مرگ و فوت مرجع تقلید از بین میره و باطل میشه، یا اینکه نخیر این اذن و وکالت به قوت خودش باقیه؟ دو تا مسئله مرحوم سید در این مسئله 51 دو تا فرع رو مطرح کردند، دو فرض را مطرح کردند. فرض اول همینی بود که عرض کردم محضرتون، معزون و وکیل از طرف مجتهد، کسی که معزون و وکیل از مجتهد است در تصرف در اوقاف یا در اموال قصر، ایشون فرمودن به واسطه مرگ مجتهد ایشون عزل میشه، ینعزل به موت المجتهد. این یک فرع و یک فرض. فرض دوم اونجایی است که نخیر شخصی را مجتهد و مرجع تقلید نسب کرده، وکالت نداد یا اذن نداد، او را نسب کرد به عنوان متولی وقف، یا نسب کرد به عنوان قیم بر قصر. خب در یه ایطور جایی آیا به واسطه مرگ شخص مجتهد و مرجع تقلید آیا این تولیت و این قیمومت باطل میشه یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن که نخیر، در این صورت فانهو، بله عبارتش رو بخوانم، مرحوم سید فرمودن که بخلاف المنصوب من قبله کما اذا نسبه متولیا للوقف او قیما علی القصر فانه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الازهر. فرمودن ازهر این است که نخیر در این صورت قیمومت و تولیت بله باطل نمیشه و باقیه. این دو فرع رو مرحوم سید عنوان کردن. حالا بایستی بررسی بکنیم ببینیم که این دو فرعی رو که مرحوم سید عنوان فرمودند آیا به هر صورت به اطلاقهی صحیحه یا اینکه نه یک ملاحظاتی نسبت به این دو فرع وجود داره، و این بحث رو انشاءالله بهش خواهیم رسید. دلیل فرع اولی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که فرمودن مأذون و وکیل شخص مجتهد بعد از مرگ مجتهد در واقع این اذن و وکالتش از بین میره و منعزل از به هر صورت مأذون بودن میشود، منعزل از وکیل بودن میشود، دلیلش کاملا روشنه. دلیلش این است که ما در کتاب وکالت گفتیم و تقریبا این از امور اجماعی است، از مسائل قطعی فقه، که وکالت به واسطه مرگ موکل اصطلاحا باطل میشه. هاکذا اذن، اذن هم در واقع به نوعی همون وکالت است و اذن دادن به کسی برای انجام کاری در واقع به همون وکالت برمیگرده. همونطوری که شخص وکیل بعد از مرگش وکالتش از بین میره، وکالت دادنش از بین میره. چرا از بین میره؟ چون خود شخص موکل دیگه اهلیت تصرف نداره، به واسطه مرگ اهلیت تصرف شخص موکل از بین میره و از اهلیت تصرف خارج میشه، و وقتی شخص موکل اهلیت برای تصرف نداشت دیگه معنا نداره استنابه از ایشون و نایب شدن از اون شخصی که اهلیت تصرف نداره، معنا ندارد وکالت از شخصی که اهلیت تصرف نداره. چون فقها فرمودن وکیل، وقتی کسی که وکیل موکلی می شود در واقع وکیل همان وجود تنزیلی موکله، لذا تصرفاتی هم که وکیل میکنه در واقع منسوب به شخص موکله. تصرفات وکیل نسبت داده به موکل میشه و به موکل میگن اصطلاحا وفا بکن به آنچرا که اصطلاحا شما وکالت دادی به شخص وکیل، یعنی امر به وفاء به اون تصرفات در واقع متوجه شخص موکل می شود نه شخص وکیل. پس همان گونه که شخص وکیل با موت موکل دیگه وکالتش از بین میره، هاکذا در ما نحن فیه، در اینجا هم اگر مجتهد و مرجع تقلید از دار دنیا رفت دیگه اذنی که داده یا وکالتی که داده به بعض از اشخاص برای تصرف در اوقاف یا در اموال قصر او هم از بین میره. اما در رابطه با فرع دوم، حالا انشاءالله در جلسه بعد و جلسات بعد به صورت مفصل خدمتتون مطالبی رو عرض خواهم کرد. این مسئله تا همینجا بماند، الباقیش انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.